جد گزارش با حجمی در حدود 5500 صفحه مربوط به عملکرد دستگاه‌های اصلی سیاست‌گذار بود که تقدیم مجلس محترم شد. در یک فرایندی رسیدگی به این گزارشات در ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی، ما پس از یک دوره رسیدگی در کمیسیون‌ها که گمان می‌کنم حدود 117 جلسه در کمیسیون‌ها با حجمی در حدود 266 ساعت، حجم زمانی 266 ساعت گزارشات رو در کمیسیون‌ها رسیدگیش رو داشتیم که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. و در ادامه هم گزارشات کمیسیون‌های تخصصی در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت. در یک هفته متراکم کاری در هفته گذشته وزرای محترم تشریف آوردند در کمیسیون برنامه بودجه و یکایک گزارشات کمیسیون ها و نظرات دستگاه های اجرایی رو کمیسیون برنامه بودجه تطبیق دادند و نهایتاً با تلفیق گزارشات کمیسیون های تخصصی امروز در خدمت شما هستیم. من خواهش میکنم که نمایندگان محترم عنایت داشته باشند که در نمایشگرهای مقابل اونها عمده گزارشات بارگذاری شده، یعنی 13 گزارش کمیسیون تخصصی، یک گزارش مربوط به معاونت نظارت و 5 گزارش مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه. تقسیم بندی هم که در امروز و فردا در حقیقت در 4 قسمت در خدمت شما خواهیم بود بر اساس امور زیربنایی، امور عمومی، امور اقتصادی و امور اجتماعی فرهنگی هست که هر یک از اینها در اختیار شما قرار گرفته. اگر اجازه بدید من فقط این نکته را عرض بکنم که گزارش معاونت نظارت در ارتباط با مسائل بیشتر مسائل شکلی است، کفایت اسنادی که ارائه شده، فرایندهای اجرایی که در سال گذشته اتفاق افتاده و ما سعی کردیم که از حیطه تخصصی و صلاحیت کمیسیون‌ها عبور نکنیم و اون بخش رو کاملاً کمیسیون‌های تخصصی اظهار نظر فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با احترام، سلام علیکم. با احترام، مستند به تبصره 2 بند الف ماده 118 قانون برنامه 5 ساله 7 پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به پیوست گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با موضوع ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه 5 ساله 7 پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. بخش نخست، ارزیابی انطباق محتوای گزارش شورای عالی راهبری برنامه با الزامات قانونی. استحضار دارند که در ماده قانونی مشخص شده که گزارش باید گزارش سال قبل رو داشته باشه، به اصطلاح مندرجاتش مربوط به سال گزارش سال گذشته باشه، نگاهی به سال آینده داشته باشه، سند پشتیبان بودجه به همراه این گزارشات باید تقدیم بشود، سند تامین مالی باید در اختیار نمایندگان محترم باشه و به تفکیک فصول و دستگاه‌ها عملکرد مربوط به برنامه لحاظ بشه. گزارش‌های تقدیمی شورای عالی راهبری برنامه حاوی عملکرد سنوات گذشته و فاقد برنامه سال آینده بوده. از این لحاظ در تطابق کامل با عناوین گزارشات تکلیفی قانون نمی‌باشد. شورای عالی راهبری برنامه در تدوین و آماده سازی گزارش‌های یک ساله با توجیه رعایت استقلال ناظران مالی و اجرایی صرفاً به ثبت و گردآوری اطلاعات دریافتی از سوی ناظران که عیناً بر مبنای دریافت گزارش‌های ارسالی دستگاه تدوین شده و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، نظارتی بر کیفیت محتوای گزارشات نداشته است. در حقیقت یکی از اصلی ترین ابهاماتی که ما داریم این هست که گزارش دستگاه‌ها عیناً از سوی ناظرین در اختیار دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه و نهایتاً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. انتظار می‌رفت که گزارشات اول مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار می گرفت و بعد در اختیار مجلس قرار می گرفت. اجرای 41.1% از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کشور، این بخش رو در ارتباط با گزارش نتایج اجمالی رسیدگی عرض می کنم. از تعداد 2515 حکم دستگاه که مورد ارزیابی قرار گرفتند 32.6% در مهلت قانونی اجرا شدند، 7.5% خارج از مهلت قانونی محقق گردیدند و در خصوص 60% احکام سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است. تحقق سنجه های کمی قانون 39% برآورد می کرد. این اعداد کاملا ارزیابی کمیسیون های محترم تخصصی است. سازمان برنامه بودجه کشور با 164 حکم، وزارتخانه های راه و شهرسازی با 146 حکم، وزارت امور اقتصادی دارایی با 145 حکم، وزارت نیرو با 137 حکم، وزارت صنعت معدن تجارت با 134 حکم دارای بیشترین سهم از تعداد احکام تکلیفی از قانون بودند. اجرای 41% از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه، 77% از احکام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، 60% از احکام مرتبط با وزارت امور اقتصادی دارایی، 56% از احکام مرتبط با وزارت نیرو و 62% از احکام مرتبط با وزارت صنعت معدن تجارت در سال اول اجرای قانون محقق نشده است. 5 دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا شده بودند عبارتند از وزارت امور خارجه، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه قوه قضاییه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. 5 دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی.
آقای پشمی‌زاده یه دقیقه بدید. همکاران محترم خواهش میکنم نظم جلسه رو رعایت بفرمایم. وقت نگه دارید. خواهش میکنم وزرای محترم و معاونین محترم رئیس جمهور در جای خودشون قرار بگیرن. خیلی ممنون، متشکر. همکاران محترم، آقای حیات مقدم دیگه خیلی روشن و صریح، دوستان خواهش میکنم نظم رعایت کنید. همهمه هم نباشه، به حال موضوع مهمی در دستور کار، حتما نظم جلسه بود رعایت کنید. آقای رحمتی میگم شما هم هر کی اومد سراغتون جواب ندید، مسئولیتش با من. بفرمایید آقای پشمی‌زاده. حاج آقا شما هم لطفا یه صندلی گیر بیارین. خیلی ممنون، زحمت کشید. بفرمایید.
5 دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین احکام تکلیفی اجرا نشدند عبارتند از وزارت امور اقتصادی دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خاطر نشان می سازد مطابق اعلام ناظران اجرایی از میان 728 حکم که دلایل عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی برای آنها ثبت گردیده است، بیشترین فراوانی مرتبط با 1 اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در قانون بودجه با سهم 16%، پیچیدگی و زمانبر بودن فرایندهای اداری با سهم 12%، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی زیرفت با سهم 11%، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف با سهم 9% و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها با سهم 7% بوده. ملاحظات در خصوص منابع اجرای برنامه در قانون بودجه. به استناد مفاد 3 جلد گزارش تطبیق قانون بودجه با قانون برنامه 7، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای احکام قانون در سال 1404 مبلغ 2098000 میلیارد تومان می باشد. از این مبلغ رقم 522000 میلیارد تومان، معادل 26% سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و 1564000 میلیارد تومان، معادل 73% سهم اعتبارات هزینه است. خاطر نشان می سازد مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای قانون حدود 39% منابع بودجه عمومی دولت در سال 1404 می باشد. ارزیابی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه 7. ابتدا باید تشکر کنم از اینکه شورای محترم عالی راهبری برنامه بسیار بیشتر از تکلیف قانونی که ماهی حداقل یک جلسه هست مبادرت به تشکیل جلسه و برگزاری و بررسی موضوعات فرمودند. حدوداً 22 جلسه برگزار شده. بررسی همراستایی عملکرد شورا با مهمترین اهداف قانون. ضمن اینکه شایسته است که از اهتمام شورای عالی راهبری برنامه در تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها تقدیر به عمل آید، انتظار می‌رفت شورا با تمرکز بر رفع موانع اجرایی احکام تحقق اثر بخشتر اهداف قانون را فراهم می‌ساخت. ارزیابی عملکرد شورا در سنجش شاخص‌های کلیدی عملکرد برای تحقق اهداف قانون، اقدامات شورای عالی راهبری برنامه در سنجش شاخص‌های کمی و کیفی کلیدی اجرای قانون در سال اول تنها در سطح نظارت اولیه و گزارش‌دهی شکلی دستگاه اجرایی بوده. در خصوص بررسی میزان تطابق و یا تناسب عملکرد دستگاه اجرایی با سنجه‌های زیرفت و راهکارهای رفع موانع تحقق سنجه‌ها، ارزیابی تحلیلی از سمت شورا ارائه نشد. ارزیابی نقش ناظران مالی اجرایی و استقلال آنها در ارائه گزارش‌های عملکردی. اصلی‌ترین مسئله عدم رعایت کامل استقلال ناظران مالی، انتخاب ناظران مالی که عمدتاً از میان ذی‌حسابان و عوامل مالی همان دستگاه‌ها که موجب وابستگی سازمانی و کاهش بی‌طرفی در ارزیابی عملکرد ناظران مالی شده است. عدم تناسب تخصص و کفایت علمی و تجربی ناظران، به ویژه در ناظران اجرایی، با وجود اهمیت جایگاه ناظران در نظارت بر حسن اجرای احکام قانون، در جریان جلسات کمیسیون‌ها و بررسی محتوای گزارش‌های تنظیم شده مشخص کردید بخش قابل توجهی از ناظران تعیین شده، به ویژه در حوزه ناظران اجرایی، از تخصص، تجربه و تسلط کافی بر حوزه‌های مأموریتی دستگاه‌های مربوطه برخوردار نبودند، امری که می‌تواند کارایی نظام نظارتی و کیفیت ارزیابی اجرای قانون را تحت تأثیر قرار دهد. جمع‌بندی ارزیابی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه در اجرای تکالیف مقرر در تفسیر 2 بند الف ماده 118 قانون رو بدین ترتیب تقدیم حضورتون می‌کنم که انجام تکالیف مقرر در قانون در سال نخست محدود به دریافت گزارش عملکرد دستگاه اجرایی از طریق ناظران اجرایی و مالی مستقر در دستگاه مذکور شده. انتظار می‌رفت شورای عالی راهبری برنامه در انجام این تکالیف تنها به سعد به این سعد از اقدامات اکتفا نمی نمود و در خصوص عملکرد سال نخست اجرای قانون از طریق سنجش پیشرفت شاخص‌های عملکردی، رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و ایجاد هم‌افزایی بین آنها، اتخاذ یک شیوه بازبینی و اصلاح برای بهبود فرآیندهای اجرایی شدن تکالیف قانون، تحلیل تخصیص‌ها، مصارف، انحرافات بودجه‌ای در سال 1404 و نه صرفاً سال 1403، منابع پیشبینی شده و شیوه‌های تأمین مالی احکام قانونی به ویژه در خصوص احکام و پروژه‌های کلیدی و پیشران و در نهایت پیشنهاد راهکارهای رفع موانع موجود با هدف کمک به تصمیم‌گیری‌های سیاستی و بودجه مجلس برای سال 1405 گزارش تحلیلی جامعی تهیه و ارائه می‌نمود که این امر از دیدگاه این معاونت در سطح مطلوبی محقق نشده است. بررسی کم و کیف تصویب مقرره‌های لازم و تصویب و گزارش‌های تکلیفی در قانون. تعداد کل مقرره‌های لازم و تصویب شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، سامانه‌ها و دیگر موارد پیش‌بینی شده در قانون 260 عنوان. تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، که البته ما معیار رو یک ماه حتی پس از پایان سال اول اجرای برنامه در پایان شهریور ما قرار دادیم، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد مقرره های تصویب شده 108 عنوان، تعداد مقرره های تصویب نشده 152 عنوان می باشد. از میان موارد تصویب نشده تنها مهلت 7 مقرره تا کنون سررسید نشده است. البته باید اذعان داشت که حجم مقرره های قانون برنامه هفتم به هیچ عنوان با قوانین توسعه قبلی و با قوانین دیگر به اصطلاح قابل مقایسه نیست و حجم بسیار بسیار قابل توجهی تصویب این مقرره داشته و مسئولیت و متوجه کمیسیون های دولت و شورای عالی راهبری برنامه کرده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 80%، وزارت کشور با 78%، وزارت ورزش و جوانان با 67%، وزارت جهاد کشاورزی با 63%، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و صنعت معدن تجارت هر یک با 57%، راه و شهرسازی با 53% در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره های تکلیفی تصویب نشده می باشن. این نکته رو من محضر شما عرض میکنم که بسیاری از این موارد رو دستگاه ها تهیه کردن، الان در صف رسیدگی در کمیسیون های دولت هست، بنابراین ممکنه که برخی از این دستگاه ها تکالیفشون رو کاملا انجام داده باشن، اما در کمیسیون های دولت فعلا به دلیل حجم کار زیاد متوقف شد. اما در مورد کیفیت مقرره ها هم ما از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین استعلام کردیم که بخشی از این مقرره ها رو عمده اینها رو عدم مغایرت دادن، 93 عنوان عدم مغایرت اعلام شده، برای 10 عنوان مغایرت مقدماتی و برای 11 عنوان مغایرت نهایی اعلام شدن. گزارش های تکلیفی قانون استحضار دارید که به صورت ادواری بر اساس متن قانون در بخش های مختلف دستگاه های اجرایی مکلف بودن گزارش پیشرفت کار رو تقدیم کمیسیون های محترم مجلس میکردن. تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد کل گزارش های تکلیفی پیشبینی شده در قانون 153 عنوان میباشد. به استناد گزارش های عملکردی ثبت شده تا کنون در خصوص 83 عنوان معادل 54% گزارشی توسط دستگاه به مجلس ارائه نشده است. در خصوص 26 عنوان معادل 17% گزارش خارج از مهلت قانونی و در 44 عنوان معادل 29% در مهلت قانونی ارائه گردیدند. کم و کیف سامانه های تکلیفی قانون، تعداد کل سامانه های تکلیفی پیش بینی شده در قانون 24 مورد بوده، تا کنون در خصوص 13 مورد سامانه های تکلیف شده عملیات اجرایی صورت نگرفته. استعداد دارید بر اساس بند ب ماده 118 حد اکثر 6 ماه پس از تصویب قانون سند تأمین مالی که ناظر است بر نحوه تأمین مالی 5 سال اجرای برنامه با برش های زمانی 1 ساله باید تصویب می شد. این سند با 6 ماه تأخیر خوشبختانه در هیئت محترم وزیران تصویب شد. در ارزیابی این کیفیت سند تأمین مالی باید عرض بکنم که برنامه تأمین مالی اجرای قانون با توجه به همه امکانات و منابع دولتی، غیر دولتی، بخش خصوصی، تعاونی و تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی، خارجی و منابع عمومی علل قاعده باید پس از تصویب شورای عالی راهبری برنامه مجلس تقدیم می‌شد. این مهم با لحاظ اولویت‌بندی پروژه و پیشرفت تجمعی تحقق منابع باید صورت می‌پذیرفت. حالا که در تهیه برنامه مالی ابلاغ شده برای سال 1404 که البته تصویب و ابلاغ آن با بیش از 6 ماه تأخیر صورت گرفته است، صرفاً به ارائه عناوین و رؤوس برخی از ظرفیت‌های تأمین منابع و همچنین ذکر کسری منابع بسنده گردیده، فاقد هر گونه تحلیل ساختاری، تشریح شیوه‌های اجرایی و ارتباط آنها با احکام قانون و جداول زمانبندی اجرایی در هر سال از اجرای قانون میباشد. عملاً سند تأمین مالی ما، سند تأمین مالی کل برنامه به معنایی که انتظار می‌رفت نیست. در سند تأمین مالی ارائه شده برای سال 1404 مبلغ 2693 هزار میلیارد تومان کسری شناسایی شده است. انتظار می‌رفت در صورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده با توجه به اینکه به استناد مفاد بند الف ماده 3 قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین منابع مقرر می‌باشند، سازوکار تکلیفی برای اصلاح و با تخصیص منابع، تشخیص و اقدام برای اولویت‌های اجرایی مانند افزایش مشارکت‌های خصوصی، افزایش انتشار اوراق و امثال اون توسط اونها پیش‌بینی می‌گردید. حالا که در برنامه ارائه شده به رغم شناسایی کسری به ابزار جبران یا برنامه اصلاحی اشاره نشده است. مطابق با مفاد جدول شماره که قانون سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در تأمین رشد اقتصادی سالانه 8% مقرر شده، شما در جدول شماره 1 استدلال دارید که همه بخش‌ها سهمشون در تحقق رشد 8% اعلام شده. از این رو انتظار می‌رفت در برنامه تأمین مالی تحقق رشد اقتصادی مذکور سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی با توجه به سهم آنها در رشد هدف گذاری شده و همچنین جدول منابع و مصارف به تفکیک هر یک از این بخش‌ها مشخص می‌گردید. حالان که در برنامه تأمین مالی ارائه شده منابع مالی صرفاً با رویکرد نهادی، بانک، بازار، دولت و غیره و نه از منظر بخش‌های اقتصادی تنظیم شده است. تطبیق قانون بودجه با قانون برنامه. با تدوین سند پشتیبان بودجه و تامین مالی انتظار این است که در تدوین و تنظیم بودجه رویکردها، الزامات و احکام قانون مبنا و ملاک قرار گرفته و تبصره‌ها و ردیف‌های مختلف بودجه بر اساس آنها و در انطباق با مفاد برنامه تنظیم شوند. در گزارش دولت این مسیر به گونه‌ای معکوس طی شده و برای هر کدام از ردیف‌ها و برنامه‌های اجرایی مندرج در بودجه احکامی از قانون موضوع این گزارش انتخاب شده و به هم مرتبط شدند. بسیاری از ردیف‌های مذکور پروژه‌های عمرانی مستمری هستند که از سال‌ها قبل آغاز شده و هر سال در قوانین بودجه سنواتی درج شدند. به عنوان مثال طرح صدور کارت ملی هوشمند که از سال 1390 در قوانین بودجه داره ردیف و اعتبار است، به مفاد حکم بند ج ماده 107 این قانون ارتباط داده شده و اعلام دولت آن است که در راستای اجرای حکم قانون مبنی بر راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص و طرح صدور کارت ملی هوشمند اقدام شده. در بسیاری از موارد هم ارتباطی میان ردیفا و برنامه اجرای بودجه و احکام قانون موضوع این گزارش وجود ندارد. به عنوان مثال طرح احداث قطار شهری کرج در پیوست شماره قانون بودجه به موضوع بند 3 ماده 22 قانون که موضوع آن مهار جمعیت حیوانات پرسدن است و یا مفاد بند پ ماده 7 این قانون استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت به طرح ایجاد سیستم های بی خطرساز پسماند های بیمارستانی نسبت داده شده. در گزارش پشتیبان بودجه مواردی مشاهده می شود که برای آنها ردیف ها یا اعتبارات مشخص در قانون بودجه ذکر شده لیکن در گزارش ناظران اجرایی فاقد عملکرد توصیف شدند یا در گزارش سازمان برنامه بودجه کشور به عنوان احکام غیر قابل اجرا ذکر شدند. جمع‌بندی موارد فوق‌العاده گویای آن می باشد که ارتباط منسجم و نظاممندی میان قانون موضوع این گزارش و قانون بودجه سال 1404 وجود ندارد و گزارشی که دولت تحت عنوان سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی برنامه منتشر کرده است مراد قانونگذار را برآورده نمی‌سازد. انتظار آن است که دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه احکام قانون موضوع این گزارش را سرلوحه کار خود قرار داده و متناسب با اهداف و الزامات این قانون به تدوین احکام، برنامه‌ها و ردیف‌های بودجه بپردازد. حالان که دولت چنانچه عرض کردم به گونه معکوس عمل کرده و برنامه‌ها و ردیف‌های جاری و مندرج در قوانین هر ساله بودجه را مبنا قرار داده و سپس احکام موضوع این گزارش را با آنها مرتبط ساخته است، بر این اساس تکلیف قانون مبنی بر تدوین سند پشتیبان بودجه رعایت نشده و سند منتشر شده را نمی‌توان به عنوان سند پشتیبان بودجه پذیرفت. بخشی در گزارش هم در ارتباط با اقدامات ارزنده شورای عالی راهبری برنامه در موضوع تکالیف ماده 119 قانون برنامه تقدیم حضور شده که به دلیل تعدد موضوعاتش من از این بخش میگذرم که شایسته تقدیر هست، البته ضعف‌ها و نکاتی داره که به جای خودش در گزارش بهش پرداخته شده. خواهش میکنم که ملاحظه بفرمایید. ارزیابی وضعیت اجرایی شدن طرح‌های پیشران در قانون هم تا کنون گزارشی از فهرست پروژه‌های عملیاتی به تفکیک دستگاه اجرایی مسئول، میزان پیشرفت در تدوین یا درصد پیشرفت در اجرای آنها، تحقق شاخص‌های کلیدی و اهداف سالیانه، روش‌های تأمین مالی و بودجه و مواردی از این قبیل ارائه نشدند. شما استحضار دارید در بند الف ماده 48 که مهمترین پروژه‌های پیشران هست و به نوعی حرکت دهنده موتور برنامه هست و ماده 107 دولت محترم آیین‌نامه مربوطه را تنظیم کردن، تصویب کردن، اما اون بخشی که ما به عینه باید متوجه باشیم که پیشرفت این گونه پروژه ها و عملکرد اونا به چگونه است، اینو ما در گزارش ها متاسفانه دریافت نکردیم. جمع‌بندی اجمالی ارزیابی کمیسیون های تخصصی در ارتباط با عملکرد سال اول اجرای قانون. عرض کردم که کمیسیون‌های محترم جلسات متعددی برگزار کردند. ما عیناً اعداد اونها رو خدمت شما عرض می‌کنیم، ضمن اینکه جداول هم در به اصطلاح در رویت عزیزان و سروران بنده هست. امتیاز لحاظ شده کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد 47 دستگاه اجرایی در اجرای احکام قانون در سال نخست برابر 37.68 از 100 ثبت گردیده است که به تفکیک برای عملکرد احکام مرتبط با حوزه زیربنایی امتیاز 37%، حوزه اقتصادی 37.39، حوزه امور اجتماعی فرهنگی 33.88 و حوزه امور عمومی 43.8 در نظر گرفته شدند. با توجه به امتیازات ارزیابی لحاظ شده توسط کمیسیون‌های تخصصی در میان فصول 24 گانه به ترتیب فصل 2 اصلاح نظام بانکی و مهار تورم با نمره 14.47 و فصل 1 رشد اقتصادی با نمره 15.97 دارای کمترین امتیاز و فصل 21 سیاست خارجی با نمره 75.83 و فصل 24 تحول قضای حقوقی با نمره 66.93 دارای بیشترین امتیاز از 100 می باشند. با توجه به امتیازات ارزیابی لاسو توسط کمیسیون های تخصصی در خصوص عملکرد احکام قانون در میان دستگاه اجرایی قوه قضاییه با نمره 62.50، سازمان برنامه بودجه با نمره 57.36، وزارت نقد با نمره 55.73، وزارت امور خارجه با نمره 55 دارای بیشترین امتیاز از 100 و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نمره 21.15، وزارت راه و شهرسازی با نمره 21.72، وزارت آموزش پرورش با نمره 22.27 و سازمان تامین اجتماعی با نمره 23 از 100 دارای کمترین امتیاز می باشد که عرض کردم عیناً نتایج ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در اجرای تفسیر دو بند الف و در راستای ارزیابی عملکرد سال اول اجرای آن حوزه‌های نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، تأمین مسکن، توسعه زیرساخت‌ها، پوشش بیمه‌ای، مدیریت منابع آب، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دادن. جمع‌بندی نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که به رغم برخی اقدامات انجام شده در حوزه‌های محدود، بخش عمده اهداف تعیین شده در قانون در خصوص حوزه‌های مذکور محقق نشده و چالش‌های اساسی در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، تأمین مسکن و مدیریت منابع آب و محیط زیست همچنان پابرجاست. عرض می‌کنم که تمام این گزارشات در نمایشگر روبروی نمایندگان محترم قابل رؤیت هست. در هر گزارش کمیسیون تخصصی یک محوری در حقیقت یا یک محور یا چند محور در اولویت قرار گرفته بود که در گزارش به اونها پرداختن خارج از ارزیابی تک به تک احکام. جمع‌بندی پایانی و پیشنهاد. گزارش‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در حوزه عملکرد مالی و در حوزه عملکرد اجرایی دستگاه در عمل به تطبیق قانون، آنچه که موضوع این گزارش هست عمدتاً توصیفی و ناقص و فاقد هر گونه تحلیل مبتری بر آسیب شناسی گذشته نگر و راه حل های آینده نگرانه است و بیشتر بر روی اظهارات کلی تمرکز دارد تا داده های دقیق و مقایسه ای که لازم است این نقیصه مهم برای گزارش های آتی برطرف شود. با توجه به تجارب حاصل از نظارت مجلس در این دوره ضرورت دارد این سازوکار به عنوان نقطه آغاز استقرار نظام نظارت مستمر و دوره‌ای بر اجرای برنامه تلقی شود. استمرار این فرایند در قالب گزارش‌های دوره‌ای 6 ماهه ضمن ارتقای پاسخگویی دستگاه اجرایی موجب انسجام میان بخش‌های نظارتی و شورای عالی راهبری برنامه خواهد شد. بدین ترتیب نظارت بر اجرای احکام قانون موضوع این گزارش از شکل مقطعی خارج خواهد شد و به رویه پایدار و ساختارمند در فرایند قانونگذاری و نظارت تبدیل خواهد شد و قابلیت تعمیم به نحوه نظارت بر اجرای سایر قوانین نیز دارد. پلتفرمی که در اختیار شما هست برای همین کمیسیون ها واقعا قابلیت داره که ما چند قانون مهم دیگر رو هم به صورت دوره‌ای به همین طریق انجام بدیم. انتظار این است که در تدوین و تنظیم لوایح بودجه رویکردها، الزامات و احکام منابع محور از جمله بند الف ماده 3 و بند پ ماده 13 و بند ب ماده 118 مبنا و ملاک قرار گرفته، تبصره ها و ردیف های مختلف بودجه بر اساس آنها و در انطباق و مفاد برنامه تنظیم شوند. از مجموع 138 مورد احکام غیر قابل اجرا که فهرستان در پیوست گزارش عملکرد شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم شده، 122 مورد معادل 88% از کل موارد مرتبط با